10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا به یارانه های نقدی و معیشتی خمس تعلق می گیرد و باید عین پول تا پایان سال خمسی باشد، یا اینکه نه اجازه داریم معادل آن را جدا کنیم و این کار را انجام بدیم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال فرمودند:
ما میگیم اگر اضافه بیاد یارانه آخر سال پسنداز بشه خمس داره، ولی ما خمس همه اینها رو از قبل گفتیم میبخشیم.
شنونده محترمی نوشته: پدرم اهل نماز و روزه و خمس نیست و پسر هم ندارد و ما دو خواهر هستیم. سوالم این است که بعد از رحلت پدرم نماز ایشان به عهده دختر بزرگش می باشد، یا اینکه نه فرزندان دختر در این باره تکلیفی ندارند؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره خواستند که معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
نماز پدر بر عهده پسر بزرگتره، بر عهده دختر بزرگتر یا کوچکتر نیست. دختران مسئولیتی در مقابل نماز پدر و مادر ندارند.
به هنگام گفتن تکبیرت الاحرام آیا باید دستها را تا مقابل صورت بالا ببریم؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی در پاسخ گفتند:
بالا بردن دستها تا مقابل گوش اینا واجب نیست، استحباب داره. اگر کسی هم انجام نداد به نمازش خلالی وارد نمی کنه.
پولی که برای مسجد جمع میشه، آیا مجازم آن را برای آسفالت راه مردم همون روستا هزینه کنیم؟ این کار طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این گونه راهنمایی کردند:
بالاخره پولی که مؤمنین و مردم برای مسجد دادن، اموری که مربوط به مسجد هست باید هزینه بشه، اما برای اسفالت اون روستا یا شهر یا هر چیزی دیگه، اون مورد نیت متبرعین و اونهایی که این پول رو دادن منظور نمیشه و جایز نیست.
شنونده عزیزی نوشته: با برادر و پدرم شریک هستیم و مبلغی پول اضافه از سرمایه کار داریم و اوراق مشارکت کشوری با سود مشخص 18% خریداری کردیم. سوالم این است که طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی آیا این کار مصداق ربا نیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ توضیح دادند:
اگر شما مشارکت کردید و این سهام رو خریداری کردید، این اوراق مشارکت بالاخره یک قراردادهایی هست که طبق قراردادهای شرعی است و بنابراین اگر احتمال بدید که این شرکت طبق قرارداد شما عمل میکنه، هیچ اشکالی نداره و این کار شما صحیح هست و سودم مال شماست.
نشانی ما در فضای مجازی @ زمزم احکام.
آیا مخلوط کردن گوشت عقیقه با گوشت‌های دیگر باعث برطرف شدن کراهت خوردن آن برای پدر و مادر می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای در این باره گفتند:
در این صورت هم اون مقدار عقیقش خوردنش برای پدر و مادر کراهت دارد.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرسیده: پولی را که از وام بوده و همینطور بخشی از اون از درآمدم بوده پس انداز کردم و این مبلغ رو به شخصی دادم که با این پول خرید و فروش میکنه و هر دو ماه مبلغی رو به من میده. این مبلغی رو که بابت این کار به من میده از نظر شرعی آیا درسته یا خیر؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین شریفی رو در پاسخ به این سوال بشنوید:
چنانچه با اون طرف قرارداد کردید و مبنیاً بر این کار هست که این پولی که به او دادید ماه به ماه یه مقدار پول بهتون بده بابت او، این خب ربای قرضی مبینه، حرامه، این جایز نیست. بله، اگر شما پول رو به اون قرض داده بودید و هیچ قراری نگذاشتید، اونم هیچ قراری نگذاشته بود با شما، خودش وقتی پول رو میخواست پس بده یه مقدار گذاشته بود روش در ادای قرضش، خب اون خوب بود، اصلا مستحب هم هست که آدم به پولی اگه قرض کرد وقتی پس میده چیزی به اضافه بده، ولی هیچ قراری در کار نباشه، نه نوشته، نه زبانی، نه بیانی، در هیچ حالتی مبناً این کار نباشه. حالا اگر به عنوان قرض دادید و ماهیانه به شما میده، این ربا و حرامه. اگر به عنوان که او معامله انجام میده و خرید و فروش میکنه، به عنوان مضاربه بوده و یا عنوان دیگری، اگر شرکت مثلا اون شخصی که به معامله گر هست، شما فرض کن 10 میلیون بهش دادید، او هم 100 میلیون داره، شما 1/10 شریک بشید در خرید و فروش او، اونم اشکالی نداره. ولیکن اگر به عنوان قرض باشه که یا قرارداد باشه، من پول به شما میدم، اسم قرضم نبرید، بگید پول بهت میدم ما اینقدر به من بده، این حرامه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید. 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره، به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید، این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید، انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدم شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم نه دگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
شبتون بخیر دوستان همراه رادیو معارف، خوشحال هستیم که در خدمتون هستیم در بخش دوم برنامه های این شبکه. ساعت 18:39 هست، دوشنبه شب ششم بهمن ماه، یک شب سرد زمستانی، که انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و اوقات خوبی رو سپری کنید. برنامه که تقدیم حضورتون شد زمزم احکام بود و پاسخ گفت به سوالات شرعی شما عزیزان. انشاءالله بزرگوارانی که تماس گرفته بودند با این برنامه و سوالشون در برنامه طرح شد، شنونده این برنامه بوده باشند و پاسخ سوالشون رو دریافت کرده باشند. اما زمان پخش برنامه روایت کتاب هست. امشب در این برنامه قسمت 20 از روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو تقدیمتون میکنیم و بعد از اون هم انشاءالله بهره‌مند میشیم از گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه کلام امام. بعد از اون هم ساعت 19 خبرهای جهان اسلام رو تقدیمتون میکنیم. بعد از خبرها مجددا من ادامه فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتون عرض خواهم کرد. اما اکنون روایت کتاب قسمت 20 از روایت کتاب تالار پذیرای پایتخت رو تقدیمتون میکنیم به مدت 14 دقیقه.
روایت کتاب بر اساس کتاب تالار پذیرایی پایتخت نوشته محمد علی گودینی، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران آسیه گرجی، امیر زنده دلان. صدا بردار فاطمه قسامی.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب تالار پذیرایی پایتخت به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در برنامه قبل شنیدید که غلام علی به همراه عده‌ای از مشمولان ده پامیل و آبادی‌های دیگه سوار بر چند کامیون ارتشی شدند و از حوضه نظامی سنگشهر به پادگان 0240 دختر رفتند. و حالا ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت در قسمت 20. دو ماه از خدمت غلام علی و سربازان دیگه پادگان 0240 دختر گذشته بود. تو این مدت هم رژه رفته بودن، همین که با نرمش صبحگاهی سرحال و ورزیده شده بودن. هوا گرم شده بود. صبح جمعه ای بعد از صبحگاه و در ساعت راحت باش، غلام علی و چند سرباز دیگه پتوهای آسایشگاه رو بردن کنار رودخونه و انداختن جلوی آفتاب. سرگروهبان به ارشد دسته های شیشه داروی شپش داده بود تا به پتوها بزنن. از بوی تند دارو غلام علی سردرد گرفت و به پتوی خودش دارو نزد. اون با خودش گفت
وقتی به پتوی بقیه دوا بزنم دیگه شپشی نمیمونه تا به پتوی من بیاد.
غلام علی به پتوهای دیگه دارو زد، بعد رفت کنار رودخونه تا دستشو بشوره. قورباغه‌های کوچیک و بزرگ به هر طرف می‌پریدن. روی سنگ‌های کوچیک و بزرگ کف رودخونه جلبک بسته بود و به رنگ سبز در اومده بود. عین الله هم ولایتی غلام علی پوتیناشو شسته و پا برهنه کنار آب نشسته بود و با پودر لباس‌شویی دست و صورتشو می‌شست. غلام علی رو به اون کرد و گفت
داری چیکار می‌کنی عینی؟ چرا با پودر رخشویی داری دست و صورتتو میشوری؟ ضرر داره.
عین‌الله سرشو بلند کرد و با تندی گفت
به خیال 4 سال رفتی پایتخت مملکت و 2 ماه ارشد دسته ای میتونی بر من قیافه بگیری؟
غلام علی با خودش گفت
معلومه دل عینی خیلی پره و دنبال بهونه است. تقصیر نداره، بنده خدا تا حالا براش نامه نیامده.
غلام علی با این فکر عین الله به حال خودش گذاشت و به آسایشگاه برگشت. سر راه شمس الله رو دید. اونم یکی دیگه از هم ولایتیاش بود. شمس الله سینه‌شو جلو داد و با لحنی شبیه داشمشتی‌ها گفت
غلام اینو بدون که به این بعد منم بچه پایتختم. نمیدونستی؟ از همین حالا بدون حواستو جمع کن.
غلام علی خندید و با خودش گفت
شمس الله توی دسته سربازای پایتخت افتاده و فکر میکنه توی این 2 ماه شهری شده.
غلام علی با این فکر رو کرد به شمس الله و گفت
شمی تو چطوری ادعا میکنی بچه پایتخت شدی؟ فعلا که توی این پادگان داری آش میخوری و قدم رو میری. تازه تو تا حالا پاتم به پایتخت مملکت نرسیده.
حالا میبینی اقوم رفته پایتخت مملکت و قرار اول تابستون خونه کشی کنیم. اما اشغالی برای اقوم تو مرغداری کار جور کرده.
از کنار رودخونه سر و صدایی بلند شد. غلام علی به سمتی که صدا می اومد نگاه کرد. عین الله با سربازی سبزواری دعوا شده بود. عین الله و سرباز سبزواری با لباس تو آب رودخونه افتاده بودن. عده‌ای از سربازا اونا رو دوره کرده بودن و کسی جداشون نمی کرد. کمی بعد عین الله و سرباز سبزواری که هر دو مثل موش آب کشیده شده بودن از هم جدا شدن. هر دو خسته و کوفته نفس نفس می زدن. دوره آموزشی تمام شد و بعد از جشن سردوشی سربازان گردان سوم تقسیم شدند. بیشتر بچه های پامیلی تو لشکر زرهی افتادن. غلامعلی باز تنها شد و افتاد پادگان باغ شاه تهران. تو گروهان قرارگاه نگهبانی می داد. یک ماه بعد ظهر جمعه‌ای مرخصی گرفت و برای سرکشی رفت خونه عموش داشیم الله. همین که وارد خونه داشیم الله شد نگاهش افتاد تو نگاه پدرش آقا مشی. چشای غلام علی از تعجب گشاد شده بود. بعد از روبوسی اشک آقا مشی سرازیر شد. غلام علی گفت چه عجب از این ورا، خیر انشالله. کی اومدیم پای تخت مملکت؟ آقا مشی خواست حرفی بزنه که ماطلعت زنه داشیم الله پیش دستی کرد و گفت
شما چجور پدر و پسری هستین که از حال و روزگار هم خبر ندارین؟ مش حیاس قلی مگه از عشق علی چی کم داره ها؟ چرا اشغری و برادر شیرکو بیان پایتخت مملکت اما مش حیات قلی تو او آبادی خرابه بمونه ها؟ تازه شوهر خواهرت میرزا ولی هم شکر خدا اومده پایتخت مملکت. خودت هم ماشاءالله چند سال اینجا بودی، دیگه چی کم دارین؟ خب قرار خونه کشی کنین دیگه.
تعجب غلام علی بیشتر شد. مونده بود خوشحال باشه یا ناراحت. آقا مشی به لباس سربازی غلام علی نگاه کرد و گفت
خب چشممون روشن، به سلامتی خدمت دفتاده پایتخت مملکت. ایجور باشه خوب خونه کشی کنیم پایتخت، بی بی اما دل و پسی در میاد.
غلام علی حاج و واج به پدرش آقا مشی نگاه میکرد. ماطلعت با طعنه گفت
مش حیات قلی، به پسر بزرگت خبر نداده بودی قراره خونه کشی کنی پایتخت مملکت؟
آقا مشی سیگاری پیچید و روشن کرد، بعد پوکی عمیق به ایش زد و گفت
چی بگم والا، ای شما چه پنون، هنوز سر درایی مونده. آیه طرف اهل منزل خداشون خونه کشی کنیم پای تخت مملکت، مخصوصا هم وقتی تاج دولت شیرینی خورده ای سراب شده. از طرفی ها موندم چطور تو آبادی خونه به او بزرگی و خالی کنم بیام تو خونه های ایش شهر قریب.
ما طلعت یه استکان چای جلوی آقا مشی گذاشت، یکی هم جلوی غلام علی گذاشت و گفت
دیگه چرا غریب مش حیات قلی، نصف مخلوق پامیر خونه کشی کردن پایتخت مملکت. گوش شیطون کر، دوتا دومادت اینجا سر کارن. تو اون کوره دهات خراب مونده دلت به چی خوشه؟ خیالت آسوده؟ گفته باشم پای زنت مهربانو برسه پایتخت مملکت، هرچی غم و قصه تو دلت میریزه بیرون.
غلام علی حبه قندی تو چای زد، بعد تو دهنش گذاشت و گفت
راستی زنمو، از برات علی چه خبر؟ دلم براش یه ذره شده. کجاست؟ چیکار میکنه؟ کیا خونه است؟
ما طلعت در قوریو برداشت، بعد از کتری آب جوش ریخت توی اونو، پارچه‌ای گذاشت روی در قوری، بعد آهی کشید و گفت
بی خبر نیستیم، برا خودش کوره کاسبی داره، نه اینکه سرباز فراریه. از ترس اینکه مبادا بگیرن و ببرن سربازی، خیلی وقت این دور و اطراف آفتابی نمیشه.
آقا مشی پوکی به سیگارش زد، بعد ته اونو تو جا سیگاری له کرد و بدون قند چایو سر کشید و گفت
باز خبر نداری غلام علی؟ 3 سال تو پاسگاه باغده به امنیها التزام دادم تا پای برات علی به پامیل برسی کت بسته بدمش دست رئیس پاسگاه.
غلام علی رو به پدرش کرد و گفت
گفتین رئیس پاسگاه، یاد سرگروهمانمون افتادم.
یاد چی غلام جان؟ تعریف کن بابا.
یه روز تو پادگان یکی از سربازه قدیمی به سرباز جدیدی گفت غریبی نکن، اینجا کویته، مرخصی هم اوورته، سرگروبان تا این حرفو شنید همونجا دستور داد سرباز قدیمی یه دست و یه پاچو بگیره بالا. بعد با ناراحتی سربازا رو به خط کرد و گفت همه بدونن که اینجا کشور شاهنشاهی ایرانه، نه کویت نیم وجبی. از این به بعد هر کس از این مزخرفات بگه 48 ساعت میفرستمش بازداشتگاه، 4 روزم براش اضافه خدمت رد میکنم.
آقا مشی خندید. غلام علی نشونی پادگانو به پدرش داد. قرار شد آقا مشی بعضی از روزا بره ملاقات غلام علی. کمی بعد داشیمولا از راه رسید، تازه از سر کار برگشته بود. جلوی در و سرپایی یه استکان چای سر کشید، بعد همراه آقا مشی رفتن جلسه هیئت. جلسه اونا حسابی رونق گرفته بود. غلام علی از حرفای داشیمولا فهمید که از اول تابستون جلسه هیئت پامیلی ها به جای هر ماه یک بار هر 2 هفته یک بار تشکیل میشه. نزدیک 1 سال از دوره سربازی غلام علی گذشته و اون تو پادگان جا افتاده بود. پدر و مادرش آقا مشی و بیبی و برادر و خواهرش هم خونه کشی کرده بودن پایتخت. آقا مشی تو مرغداری کار میکرد. صاحب مرغداری 2 تا اتاق به آقا مشی داده بود تا اونجا زندگی کنه. غلام علی با سواد بود و 1 هفته در میون بعد از ظهرای جمعه 3 ساعت مرخصی میگرفت. هر روز نوبت مرخصی اون بود جلسه هیئت پامیلی ها برگزار نمیشد. برای همین نمیتونست هم ولایتیاشو ببینه. تو پادگان مقررات خشکی حاکم بود. جا به جایی نوبت نگهبانی سخت و تقریبا غیر ممکن بود. غلام علی 1 سال خدمت که شد 10 روز مرخصی سالانه گرفت. وقتی به مرغداری رسید با آقا مشی گفت میخوام 1 هفته از مرخصیمو تو ماسبندی آقا مختار کار کنم. 3 روز دیگه‌م برم سینما و تماشاخونه. آقا مشی حرفی نزد. رفت تو سالن مرغداری. بعد از رفتن آقا مشی بیبی رو کرد به غلام علی و گفت
میبینی غلام جان، میبینی مرغداری چه بوی گندی داره؟ با آقا مشی حرف بزن بلکه راضی بشه، مثل داشیمولا برا خودمون خونه بسازیم. توی مرغداری تنها دلخوشیمون اینه که هفته 1-2 تا مرغ مریض و نمیدونم چه کفتی و مفتی میخوریم. با آقا مشی حرف بزن، نه اینکه چند سال تو پایتخت مملکتی. آقا مشی از تو حرف شنوی داره.
صدای آقا مشی از تو سالن مرغداری می اومد. بلند بلند حرف می زد. بیبی گفت
با هر زبونی شده باید وادارش کنی بره آبادی و او زمینای وامونده رو بفروشه و با پولش برگرده. پایتخت مملکت جای بدی نیست، فقط جای زندگی ما خوب نیست. می بینی این چند ماهی که اومدیم شکر خدا چطور زندگی همه داره عوض میشه؟ چراغ علی ماشاءالله اکابر درس میخونه، خواهراتم دارن گلدوزی یاد میگیرن، از درآمد اینجا ماهی 100 تومن پسنداز داریم. تو هم به سلامتی از اجباری خلاص میشی و میری سر کار دائمی.
بیبی چای دم کرد. غلام علی گفت
مگه نمیبینی بیبی از همین حالا مرخصی و میخوام برم تو ماسپندی آقا مختار کار کنم.
کمی بعد آقا مشی از تو سالن مرغداری بیرون اومد. دستمالی رو دهنش بسته بود و روی لباسکارش پر بود از پر سفید مرغ. آقا مشی دستمال رو روی دهنش برداشت، بعد پرا رو از لباسش تکوند و به سمت اتاق راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت، خدا نگهدار.
درود بر شما عزیزان شنونده رادیو معارف، شبتون بخیر باشه. انشاءالله روایت کتاب رو تقدیم حضورتون کردیم و قسمت 20 از روایت کتاب تالار پذیرایی پایتخت رو به اتفاق شنیدیم. و حالا میخواییم در این ساعت از برنامه‌های رادیو معارف کلام امام رو تقدیم حضورتون کنیم، گزیده از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بعد از خبر خوب اصلا نخدمت
این که از کلام تو میوزد نصیب عشق، میوزد نصیب عشق، آمدی و باغ جا شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
دولت ها غالباً توجه به این دارند که به یک نحوی این جمهوری اسلامی را به هم بزنند که لااقل اسلامی نباشد، هرچه میخواهد باشد اسلامی نباشد، برای اینکه اونها نمیتوانند تحمل اسلام را بکنند، اسلامی که اساسش بر عدل است و بزرگتر مقامش با کوچکتر مقامش در مقابل عدل علی سوا هستند و رئیس جمهورش با یک نفر بازاری در مقابل اسلام و در مقابل قوانین اسلام علی سوا هستند، بلکه بر بالاترها بیشتر باید تحمیل بشد تا پایینترها. یک همچه حکومتی را این قدرت هایی که عادت کردن بر ستمگری و چپاولگری نمی توانند تحمل کنند. پس شما یک رژیم را سر کار آوردید و یک مکتبی را در این مملکت پیاده کردید و بناداری پیاده کنید که همه مکتب های انحرافی با او مخالفند. کسی که یک همچه کار بزرگ معجزه آسایی کرده است باید بیستد و ناگوارهایی که پیش می آید یا چیزهایی که در مملکت حاصل می شد یا توطئه‌هایی که از اطراف برای کشور ما در دست اجرا است در مقابلش باید بیستد.
مثل باران پر از کرامت بود، از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت
بود. رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب.
رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین ملتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، چه راه ما باشد و راه تو.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
همه به پیش به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی.
رادیو انقلاب،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.